قسمت سوم.
و بنابراین در شرع انور اسلام هم تأخیر حرمت ماهای حرام از محل خود حرام است و هم تأخیر آداب و احکام و دستوراتی که در زمانهای مشخص همچون ماه رمضان برای روزه و ماه ذوالحجه برای حج مقرر شده است و علاهذا تبدیل ماهای قمری به ماهای شمسی و تبدیل سالهای قمری به شمسی به هیچ وجه من الوجوه جایز نیست. مسلمان نمیتواند روزه رمضان را در شوال و یا یکی از ماهای معتدل دیگر بگیرد به جهت اعتدال هوا و کوتاه شدن روزها در فصل زمستان آن را به جای آورد. یعنی نمیتواند روزه خود را به حساب سالها و ماهای شمسی قرار دهد. مسلمان نمیتواند حج ذوالحجه خود را در محرم و یا یکی از ماهای معتدل دیگر به جهت تناسب هوا و فروش امتعه و امور اعتباریه و مصالح مادیه و دنیویه خود در فصل بهار و یا پاییز قرار دهد. یعنی نمیتواند حج خود را به حساب سالها و ماهای شمسی به جای آورد. و همچنین نسبت به سایر تکالیف از واجبات و مستحبات و محرمات و مکروهات و همچنین نسبت به احکام اجتماعیه و سنت‌های اعتباریه و آداب و رسوم و عاداتی که در جامعه با آن مواجه است. مسلمان نمی‌تواند سال شمسی را ملاک و میزان برای اعمال و تاریخ خود معین و مقرر دارد. زیرا که در قرآن مجید با صراحت سال مسلمان را سال قمری قرار داده و ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم را اعلان کرده است. این آیه از چند جهت صراحت دارد بر آن که سالها و ماهای رسمی اسلامی سالها و ماهای قمری است. اول از جهت لفظ منها اربعه حرم، زیرا از ضروریات است که اسلام هیچ ماهی را از ماهای حرام قرار نداده است مگر 4 ماه از ماهای قمری را که ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و رجب می باشند و این 4 ماه از ماهای قمری است نه شمسی. و در روایات عدیده و در خطبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که 3 از این ماها پهلوی هم قرار گرفتند و یکی از اینها جدا و تنهاست. 3 منها سردن و 1 منها فردن. آن 3 که پهلوی همند ذوالقعده و ذوالحجه و محرم هستند و آن 1 که تنها افتاده است ماه رجب است. دوم از جهت لفظ عند الله و 3 از جهت لفظ فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، چون این قیود دلالت دارند بر آن که این ماها ابداً قابل تغییر و اختلاف نیستند و با وضع و جعل و امور قراردادی سر و کار ندارند، زیرا این ماها در نزد خداوندی که علم و احاطه او لایتغیر است چنین است و در کتاب خدا در روزی که آسمانها و زمین را آفریده است چنین بوده است. پس در حکم نگاشته شده در کتاب تکوین و در قانون نوشته شده در دفتر خلقت این طور بوده است. ولا معقب لحکمه تعالی. و معلوم است که ماهای شمسی به هر صورت و به هر عنوان و از هر تاریخی که باشد ماهای قراردادی است که بر اساس حساب منجم و زیاده و کمیهای اعتباریه و وضعیه بدین صورت در آمده است. اما ماهای قمری در آن وقتی که خداوند آسمان و زمین را خلقت کرد همین طور بوده است، یعنی به ابتدای رؤیت هلال به خروج از محاق و تحت الشعاع شروع می شده و به محاق و دخول تحت الشعاع پایان می‌یافته است. و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللیل سابق النهار و کلم فی فلکی یسبحون. آیه 38 تا 40 از سوره مبارکه یاسین. و خورشید بر مدار معین خود پیوسته در حرکت و گردش است. این است حکم خداوند مقتدر و دانا. و ماه را ما در منزلهای مختلف به سیر و گردش درآوردیم تا عاقبت که آخر ماه نزدیک و محاق می شود، همانند شاخه زرد و لاغری درآید. نه در سیر و گردش منظم جهان آفرینش خورشید را چنین توان و قدرتی است که به ماه برسد و او را دریابد و نمی تواند شب بر روز سبقت گیرد. و هر یک از این خورشید و ماه و از این شب و روز در مدار معین و مقرر پیوسته در حرکت و شناورند. ماه‌های قمری حسی و وجدانی است و ابتدا و انتهای مشخصی در عالم تکوین دارد و به خلاف ماه‌های شمسی که قراردادی و اصطلاحی است. و اگرچه فصول اربعه و سالهای شمسی هم تقریباً حسی است، لکن ماه‌های 12 گانه که دارای اصل ثابتی هستند فقط ماه‌های قمری است. و بنابراین معنای آیه این طور می شود که ماه‌های 12 گانه‌ای که از آنها سال درست می شود، آن ماه‌هایی است که در علم خداوند سبحانه و تعالی ثابت است و همان ماه‌هایی است که در کتاب تکوین در روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید معین فرمود و حرکات عامه جهان خلقت را که از جمله آنها حرکات خورشید و ماه است مقرر نمود و آن حرکت واقعی و ثابت پایه و اصل برای تعیین مقدار این ماه‌های 12 گانه قرار گرفت. و از جمله آیاتی که صراحت در لزوم تاریخ قمری دارد، همانطور که ذکر شد، آیه 5 از سوره یونس است. والذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. خداوند است آنکه خورشید را نور دهنده و ماه را نورانی آفرید و ماه را در منزلگاه های مختلفی به حرکت و گردش درآورد تا شما شماره سالها و حساب امور خود را از آن بدانید. معلوم است که از اشکال مختلف ماه بر آسمان همچون هلال و تربیع و تسلیس و تسدیس تا در شب 14 به شکل بدر، یعنی دایره کامل در آمدن و سپس رو به نقصان گذاردن، مردم می توانند بدون منجم و نیازمند بودن به اهل حساب در هر نقطه از خشکی و دریا و در هر زمین از کوه یا بیابان به مجرد رؤیت هلال و اطوار مختلفه آن در طول ماه قمری حساب خود را داشته باشند. و این از اختصاصات ماه قمری است نه شمسی. فلهازا با اینکه لفظ شمس در این آیه آمده است، ولیکن گردش ماه را سبب محاسبه و تقویم قرار داده است. و از جمله آیات آیه 189 از سوره بقره است. یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. ای پیامبر، از تو درباره علت اشکال مختلف هلال که به اطوار گوناگون بر فراز آسمان پدیدار می شود چون بپرسند، در پاسخ بگو این اختلاف اشکال ماه را خداوند به جهت تعیین اوقات مردم و تاریخ آنها و برای امر حج قرار داده است. ماه‌های قمری را به شمسی تبدیل کردن نسیع است، یعنی تأخیر انداختن اعمال از زمان مقرر خود. و این همان است که در قرآن کریم آن را موجب زیادی کفر به شمار آورده است و از کلمات روشن و جالب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه‌ای که در منا ایراد کردند همین نکته است که ماه‌های قمری را که بر اساس سنت ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح علیهم السلام قرار داده شده بود و در زمان جاهلیت به ماه‌های شمسی تبدیل کرده بودند، آن حضرت به همان ماه‌های قمری برگردانیده و جهاراً علی رؤوس الاشهاد اعلان فرمود که این حج حج صحیح است که در زمان خود واقع شده و در اثر گردش زمان دوباره این حج در موضع خود قرار گرفته است و این حج را حجت الاسلام گویند، زیرا که طبق قانون اسلام در جای خود قرار گرفت و در ماه ذوالحجه که ماه حج واقعی است واقع شد. در سیره حلبیه آورده است که یقال لها حجت الاسلام قیل لاخراج الکفار الحج عن وقته لان اهل الجاهلیه کانو یؤخرون الحج فی کل عام 11 یوما حتى يدور الزمان الى 33 سنه فيعود الى وقته ولذلك قال عليه السلام في هذه الحجه ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض فان هذه الحجه كانت في السنه التي عاد فيها الحج الى وقته وكانت سنه 10. یعنی به حجی که رسول خدا به جای آوردند حجت الاسلام گویند، به جهت آنکه آن حج در زمان خود واقع شد و طبق آیین اسلام بود، چون کفار قریش حج را از وقتش به تأخیر می انداختند و در هر سال حجی را که انجام می داده اند 11 روز دیرتر از موقع انجام آن در سال قبل بود و پیوسته به این کار مبادرت می کردند تا در زمان رسول خدا که 33 سال از وقت حج واقعی گذشته بود و زمان حج به وقت اصلی خود بازگشته بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه فرمود اینک زمان دور زده است و رسیده است به همان وضعی که خداوند آسمان ها و زمین را آفرید، چون آن حج در سال 10 از هجرت بود و آن رأس 33 سال از تغییر بود. و به این معنی یعقوبی و مسعودی و ابن اسیر تصریح کردند، بلکه مسعودی فقط از ذکر حوادث سال 10 از هجرت از تمام قضایا و داستانهای حجت الوداع فقط این جمله رسول خدا را آورده است که ان الزمان قد استدار، و این معانی همه گویا و شاهد صادقند بران که تبدیل سالهای قمری به شمسی جایز نیست و مسلمان باید با تمام اهتمام در حفظ اوقات بر اساس تاریخ مقرره رسول الله که بر سنت حضرت ابراهیم پایه گذاری شده و قرآن کریم آن را حتم و لازم شمرده است عمل کند. خداوند عزوجل به این حقیر توفیق عنایت فرمود تا رساله‌ای درباره لزوم استناد ابتدای شهور قمریه به رؤیت هلال در خارج گرد آورد. این رساله موسوعه است علمی و فقهی در لزوم اشتراک آفاق در رؤیت هلال برای دخول ماه‌های قمری و در آن بحث‌های فنی و مراسلاتی است که حل هر گونه اشکال را نموده و قلع ماده خلاف را می‌کند. این رساله با برهان علمی و دلیل شرعی می رساند که ماه‌های قمری حتماً باید با دیدن ماه در شب اول ماه شروع شود و قول منجمین که بر اساس حساب و رصد است هیچ گونه حجت شرعی نیست و به ضرورت آیات قرآن و اجماع اهل اسلام و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، تمام ماه‌های قمری باید با مشاهده هلال در فوق افق صورت گیرد و هر جا که ماه دیده شد ابتدای آن ماه شروع می شود و در اماکنی که ماه در آن شب قابل رؤیت نیست و حتما در شب بعد دیده می شود ابتدای ماه آنها از شب بعد خواهد بود. و علاهازا فتوای مشهور که دخول ماه قمری را تابع رؤیت می دانند و هر نقطه از جهان تابع افق خود آن است صحیح است. و قول بعضی از اعلام و اساطین که خروج ماه را از تحت الشعاع برای همه جهان و یا برای نیمکره مسکونی کافی می دانند در یک شب حکم به دخول ماه در سراسر جهان می کنند، خالی از اعتبار است. بلکه ادله متقنه بر خلاف آن و براهین منتهی به ضرورت بر رد آن قائم است. این رساله علمی و فقهی به زبان عربی بوده و به نام رسالتون حول مسئلت رؤیت الهلال نامگذاری شده است و از جمله کتب مطبوعه شماره 6 از دوره علوم و معارف اسلام انتشار یافته است. اگر کسی بگوید چه اشکال دارد که مسلمانان اعمال و تکالیف عبادیه خود را مثل روزه و حج طبق ماه‌های قمری انجام دهند و سایر آداب و شؤون اجتماعیه و سیاسیه خود را طبق ماه‌های شمسی به جای آورند و در این صورت نسیع که مستلزم کفر است لازم نمی آید، بلکه فقط طبق قراردادهای اعتباریه خود امور غیر شرعیه خود را از واجبات بر اساس تاریخ دیگری فقط از جهت تعداد روزهای ماه‌ها همچون تاریخ رومی و یا روسی و یا فرانسوی و یا تاریخ ایران باستانی انجام دهند و با فرض آن که در تمام این تواریخ مبدأ تاریخ را هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بگیرند، فقط تاریخ رسمی خود را به حسب مصالح دنیوی تاریخ شمسی قرار دادند. در پاسخ گوییم تمام اشکالات از همین طرز تفکر پیدا می شود. زیرا اولاً تاریخ شمسی را رسمی قرار دادن خلاف نص قرآن و خلاف سنت نبوی و سیره ائمه طاهرین و علماء اسلام، بلکه خلاف منهج راستین تمام مسلمانان است. و ثانیاً موجب تفکیک دین از سیاست و امضاء اعمال عبادیه طبق تاریخ قمری شرعی و احکام اجتماعیه و شؤون کشوریه و سیاسیه طبق تاریخ شمسی می گردد و این از مصادیق واضح تفکیک دین از سیاست و موجب انزوای دین و انحصار آن به امور شخصیه و فردیه خواهد شد. و ثالثاً موجب تعطیل کتابها و تواریخ نوشته شده و قطع رابطه نسل خلف با سلف صالح است، زیرا از زمان صدر اسلام تا کنون در تمام کتب تفاسیر و احادیث و تواریخ و تراجم و حتی در کتب علمیه همچون نجوم و ریاضی و هیئت و فقه و غیرها تواریخ وقایع و حوادث بر اساس سالهای قمری و ماههای قمری آمده است. نه هزاران بلکه میلیونها کتابی که در دوره حکومت مسلمین در حیطه قلمرو و آنان به رشته تحریر در آمده است، چه به زبان عربی و چه به زبان فارسی و ترکی و هندی و آفریقایی و اروپای شرقی، همه و همه مستند به تاریخ هجری و سنوات و شهور قمری است. اینک اگر از این به بعد مبدأ تاریخ را شمسی بگذارند، آیا در انزوا در آوردن آن کتابها و قطع رابطه این نسل با فرهنگ اصیل اسلامی در قرون و عصار گذشته نیست؟ برگرداندن تاریخ قمری به تاریخ شمسی بیشباهت به برگردانیدن خط اسلامی به خطوط اجنبی نیست، بلکه از متفرعات همان اصل و از شاخه های پرورش یافته همان ریشه است. و رابعاً موجب عدم اتحاد مسلمانان در دنیاست، زیرا همه مسلمین بنابران که تاریخشان قمری بوده باشد، در این صورت موجب اختلاف تاریخ ما با آنان است و اگر آنها هم هر یک برای خود راهی مختص به خود را پیش گیرند و تاریخ شمسی خواه هجری یا مسیحی و یا زردشتی و یا کوروشی و غیره ها را انتخاب کنند، فیا للاسف به هذه الطریقه، که درست در جهت مخالف راه و روش پیامبر اکرم و موجب تشعب و تفرق جامعه های مسلمان و گسیختگی و از هم در رفتگی کیان آنهاست. تاریخ از امور اصولیه احکام اسلامی است و اتحاد مسلمانان در تاریخ موجب اتحاد آنان در فرهنگ رسول اللهی و اختلاف آنان در تاریخ موجب تفرقه و تشتت است. اسلامی که همه فرق و اقوام و عشایر را از عرب و عجم و ترک و کرد و هندو و شرقی و غربی و سیاه و سپید و زرد و سرخ را با همه اختلاف آداب و عادات قومی در زیر یک پرچم واحد توحید جمع کرده است، چقدر نازیباست که در تاریخ که از اهم امور اتحاد و اتفاق و موجب تحکیم روابط میان آنهاست، آنان را یله و رها سازد و هر کس دنبال مرام و مقصدی به انتخاب خود در این مورد برود. اتحاد تاریخ همچون اتحاد زبان در عبادات و مناسک، همانند قرآن و نماز و دعا و ذکر، موجب تشکیل صف واحد، و اختلاف تاریخ همچون اختلاف زبان در مناسک و عبادات موجب پارگی و گسستگی آنها می شود. و در حالی که می بینیم مسلمانان جهان از هرچه بیشتر به اتحاد و اتفاق نیاز دارند و رسول اکرم پیامبر آنان همه آنان را امر به اتحاد نموده و قرآن کریم به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ندا در داده است و از طرفی خود این قرآن مجید و نفس شریف رسول الله تاریخ را تاریخ قمری اعلان کرده اند. چرا ما با دست خود نامه سعادت خود را پاره کنیم و برخلاف این مسیر گام برداریم؟ دشمنان اسلام در این چند قرن اخیر خوب دانستند که یگان راه و وسیله غلبه بر مسلمانان و از بین بردن کیان عقیدتی و فرهنگی آنان برای راه پیدا کردن برای منافع مادی و استثمار و استعباد آنها ایجاد تشتت و جدائی در آداب و رسوم و تجزیه اوطان و در همشکستگی هرچه بیشتر در ارکان وحدت آنها می باشد. فلهذا با تمام قوا مساعی خود را برای در هم ریختن مسلمین به کار بستند و در سالیان متمادی با نقشه های مزورانه آنها را پاره پاره و فرهنگ و پایه های آداب و اخلاق و علوم آنان را یکی پس از دیگری منهدم و واژگون نمودند. مرحوم والد ما آیت الله حاج سید محمد صادق حسینی تهرانی رضوان الله علیه می فرمود: چون اسکندر سلوکی بر مشرق زمین مسلط شد و یکسره همه کشورها را فتح کرد و تا هند پیش راند، برای استاد خود ارسطو نوشت: من بر همه ممالک شرق استیلا یافتم، اینک چه کنم که آنها در دست من باقی بماند؟ ارسطو در پاسخ او چنین نوشت: این کشورهای گسترده مفتوحه را به کشورهای کوچک کوچک تقسیم کن و برای هر یک از آنها یک شاه و حاکم قرار بده و خودت را حاکم بر همه و شاه شاهان بخوان. در این صورت همه آنها مطیع و منقاد تو خواهند بود و از ترس حفظ تاج و موقعیت خود بر تو نمی شورند و علم مخالفت برپا نمی کنند و همیشه کشورهای تو آباد و در راه حفظ منافع تو کوشا خواهند بود. و اگر احیاناً یکی از آنها به خلاف برخاست، با این قدرت محیطه خود فوراً او را سرکوب می کنی و قائله را می خوابانی. ولی اگر بنا بشود خودت بدون واسطه بخواهی بر آنها حکومت کنی و یا همه آن کشورها را به دست یک تن به سپاری، بیم آن می رود که کم کم قوت گیرند و با یک دیگر دست به دست هم داده و بر تو بشورند و آن یک تن گرچه از اخص خواص تو باشد بر تو یاغی شود و به داعیه سلطنت قیام کند و در این صورت شکست خواهی خورد و همه این سرزمین ها را از دست خواهی داد. تمام شد گفتار مرحوم پدر ما رحمت الله علیه. انگلیس ها با مسلمانان بر اساس همین نقش رفتار کردند و پس از شکست کشور پهناور عثمانی که بیش از 6 قرن از 1299 میلادی تا 1923 میلادی بر قسمت عظیمی از آسیا و اروپا و آفریقا به عنوان خلافت مسلمین حکومت می کردند و مجموعاً 38 سلطان یکی پس از دیگری که اول آنها سلطان عثمان خان قاضی بوده و در سنه 699 هجری قمری به حکومت نشست و آخر آنها سلطان عبدالعزیز دوم که تا 1342 هجری قمری حکومت کرد بر صحنه خلافت و حکومت عرضه داشتند. با همین نقشه رفتار کردند، یعنی کشور عثمانی را قطعه قطعه کردند و هر قطعه را به دست یکی از نوکران خود سپردند. قسمت اروپایی عثمانی را که شامل کشورهای شبه جزیره بالکان و هنگری و قدری از رومانی که شامل بخارسته است می باشد، به کشورهای یوگسلاوی، سربستان، آلبانی، یونان، بلغارستان و قسمت ترکیه اروپا و هنگری، مجارستان و رومانی که شامل بخارسته است قسمت کردند و قسمت آسیایی کشور عثمانی را به ترکیه، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، حجاز، عدن، یمن، عراق و کویت تقسیم نمودند و قسمت آفریقایی کشور عثمانی را به مصر و طرابلس که همان کشور لیبی است تقسیم کردند و همانطور که ملاحظه می شود کشور عثمانی را به 19 قسمت تجزیه و تفکیک نمودند. کفار و اجانب برای آن که بر هدف خود فائق گردند بعد از تقسیم و نیز قبل از تقسیم این کشورها در سایر کشورهای اسلامی که کم و بیش رخنه کرده بوده و تسلط یافته بودند برای از بین بردن روح وحدت مسلمین که کتاب آسمانی آنان قرآن مجید است تا توانستند اهل هر کشور را به ملیت و آداب و رسوم قومیت و محبت به وطن که منظور همان حدود مشخصه‌ای بوده است که خود آنها دور میز نشسته و تعیین کرده اند دعوت کردند و با روزنامه ها و رادیوها و سینماها و تسلط بر معارف و فرهنگ مردم به وسیله مدارس و دانشگاه ها و تأسیس دانشگاه های مستقلی فقط برای حفظ نمودن آداب و ملیت هر قومی که جز الفاظی تو خالی چیزی نیست و جز افتخار و مباهات بر استخوان خشک نیاکان و تنافس در مقداری کاسه و کوزه شکسته به عنوان آثار ملی و جمع‌آوری و نگهداری از آنها در موزه های مجلل چیزی به دست نمی دهد، مردم را سرگرم کردند. ایرانیان را دعوت به آداب و رسوم زردشتی و احیاء زند و اوستا و تعریف و تمجید بی حد و حساب از شاهنامه فردوسی و بیان افسانه های کوروش و داریوش و سیروس و رستم و زال نمودند. ما با چشم خود می دیدیم که در شب چهارشنبه سوری از روی آتش می پریدند و نوروز و مهرجان را محترم می شمردند و روز 13 را نحس و 13 به در می رفتند و هزاران قصه و افسانه های سرگرم کننده دیگر که جز به دستورات سیاسی طبقه حاکمه بود که با مصارف هنگفتی می باید در این کشور اجرا گردد. لغت قرآن را که زبان اول هر مسلمان است لغت اجنبی خواندند و تعلیم و تدریس لغت و زبان و دستور عربی را در مدارس به سرحدی تنزل دادند که در حکم عدم بود. ولی لغات اجنبی و لغات غیر مأنوسه ای را از کتاب اوستا میافتند و با هزار برهان و دلیل میخواستند به جای آن لغات مأنوس و شیرین عربی به کار برند و برای وزارت معارف فرهنگستان تشکیل دادند و در آن جز این روش اسلام زدائی و غرب گرائی چیز دیگری ملموس نبود.
در هر یک از کشورهای اسلامی به مناسبت سوابق تاریخی قبل از اسلام آن همین برنامه را اجرا کردند. در ایران به نام پان ایرانیزم و در کشورهای عرب به نام پان عربیزم و نعره العروبه و در ترکیه به نام پان ترکیزم و در هند و پاکستان به نام پان هندوئیزم و بالاخره در هر محدوده و محیط کوچکی هم که بود، همچون سواحل خلیج فارس و شیخ نشینهای قطر و قطیف و ابوظبی و غیره ها هی استقلال دادند و بر روی آن یک پان گذاردند. باری این کشورها را که تجزیه می کردند و استقلال می دادند استقلال نبود، بلکه در محدوده ضعیف خود به حال نیمه جان زندگی کردن و در تحت الحمایه و مستعمره بودن آنها بود. از مهمترین چیزهایی را که موفق شدند بردارند تاریخ قمری اسلامی بود که ظاهراً در غیر از عربستان سعودی از همه جا برداشتند به عنوان ندای اتحاد بین المللی و لزوم رابطه با تاریخ کشورهای صنعتی و تجارتی و برای روابط سیاسی تاریخ قمری اسلامی را منسوخ و به جای آن تاریخ شمسی آن هم با مبدأ میلاد حضرت مسیح قرار دادند. تاریخ رسمی کشورهای مسلمانان مسیحی شد و دیگر نه از هجرت رسول الله چیزی به گوش مردم می رسید و نه از ماه محرم و صفر. در عراق و بین النهرین مبدأ سال را ژانویه گذارده و ماه‌ها را ماه‌های رومی قرار داده و بدین ترتیب طبق ماه‌های مسیحی که اول آن ژانویه و بین ماه اول و ماه دوم زمستان است ابتدای سال خود را شروع می کردند. اول کانون دوم، دوم شبات، سوم آذار، چهارم نیسان، پنجم ایار، ششم حزیران، هفتم تموز، هشتم آب، نهم ایلول، دهم تشرین اول، یازدهم تشرین ثانی، دوازدهم کانون اول که ماه اول زمستان است و ابتدای سنوات را نیز تاریخ تولد حضرت عیسی گرفته و سالها را مسیحی نامیدند. و در هر یک از شامات، سوریه، لبنان، فلسطین و مصر و غیرها همان تاریخ فرنگی را با اسم فرنگی همانند نوامبر و دسامبر و غیرها رایج نموده و مبدأ سال را نیز مسیحی کردند. در هند و پاکستان نیز مطلب از این قرار بود. در ایران مصلحت ندیدند یک بار تاریخ را مسیحی کنند، چون مردم این سرزمین شیعه نشین و تابع علماء راستین می باشند و از حکام جائر وقت اطاعت و حرف شنوی ندارند، به خلاف کشورهای سنی نشین که مردم آن مرز و بوم حاکم را هرچه باشد واجب الاطاعه و اولوالامر می دانند و چون حاکم حکم به پیروی از تاریخ مسیحی کرد همه تسلیم و منقاد می شوند. و با وجود علماء متنفذ و با قدرت در کشور شیعه، برگرداندن تاریخ هجری قمری به مسیحی شمسی بسیار مشکل بلکه ممتنع بود. فلهذا منظور و مقصود خود را به طور مرحله‌ای انجام دادند تا کم کم چشم و گوش مردم به مراحل قبلی خو گرفته و عادت کرده و انجام مراحل بعدی برای آنها ممتنع نباشد. در 80 سال پیش از این، در دوره دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی، یک مرحله از آن را اجرا کردند و آن فقط تبدیل ماه‌های قمری به ماه‌های شمسی بود، آن هم فقط در دوائر دولتی، بدون آن که رأس سنوات شمسی از جای خود تغییر کند و بدون آن که نام ماه‌های شمسی عوض شود، بلکه رأس سنوات همان هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه طیبه بوده و نام ماه‌ها هم عربی معمول و طبق حرکت شمس در بروج 12 گانه باشد، یعنی به ترتیب از اول بهار بدین قرار باشد. حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و جدی و دلو و حوت.
چون بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 27 رجب واقع شد و 13 سال آن حضرت در مکه بماند و سپس در 12 ربیع الاول به مدینه هجرت فرمود، پس دقیقاً درنگ تحقیقی آن حضرت در مکه 12 سال و 7 ماه و نیم می شود و آن حضرت 10 سال تمام منهای 14 روز، یعنی از 12 ربیع الاول سال اول هجرت تا 28 صفر سال 11 از هجرت در مدینه توقف فرمود. هجرت آن حضرت در سال 622 مسیحی و اول محرم آن سال که مبدأ سال مسلمانان واقع شد، مطابق با 16 ژوئیه 622 به تعدیل تقویم ژولین و 19 ژوئیه به تعدیل تقویم فعلی مسیحی گرگواری بوده است. و جهت لزوم تغییر را هم در مجلس از نقطه نظر تنظیم امور مالی مطرح کردند که سال شمسی به نفع دولت است، برای آنکه چون سال شمسی 11 روز از سال قمری بیشتر است، در این صورت بودجه دولت و حقوق کارمندان را طبق این برج‌ها پرداختن به صرفه دولت تمام می شود. مثلا اگر در سال 24 میلیون دولت طبق سالهای شمسی خرج کند، اگر آن را طبق ماهای قمری بدهد، باید در هر 3 سال 2 میلیون بیشتر صرف کند. زیرا در هر 3 سال 1 ماه زیادتر می شود و دولت 2 میلیون زیان می کند. و 70 سال قبل از این تاریخ، عثمانی ها هم متوجه این موضوع شدند و تاریخ دولتی خود را شمسی کردند، یعنی در سنه 1256 قمری تاریخشان را عوض کردند. ولی یک سهوی که در آن وقت برای آنها واقع شد آن بود که از آن روز به این طرف را شمسی کردند و از آن روز به قبل را قمری گذاشتند. پس فعلا تاریخ آنها از اول هجرت نه قمری را نشان می دهد و نه شمسی را. 70 سالش را شمسی گذاردند و اسامی رومی شبات و تشرین و غیره ها را بران گذاردند و سابقه اش به حال قمری و محرم و سفر باقی ماند. و بنابراین تا این تاریخ که نگارنده می نگارد و ربیع الاول 1405 قمری است و از آن تاریخ 150 سال می گذرد و کسری این مقدار 4 سال و نیم است، باید تاریخ سنوات عثمانی 1400 باشد. ولی مصطفی کمال پاشا که روی کار آمد، نه تنها تاریخ هجری را برانداخت و آن را مسیحی کرد، بلکه تمام آداب و رسوم و خط را اجنبی نمود و مساجد را تعطیل و تعطیلات جمعه را به روز یک شنبه تبدیل نمود. و همچنین وقتی در ایران گمرک دائر شد، تصور کردند که یک تاریخ شمسی برای امور دولتی لازم است. از مردم پرسیدند که سال چندم شمسی است؟ هیچ در دست نبود. گفتند در سالهای منجمین یک حمل و ثوری هست که آنها می دانند. همان را بلژیکی ها گرفتند و معمول کردند. بنده هرچه فکر می کنم که این ادله چگونه برای تغییر دادن ماه‌ها و سالهای قمری اسلامی به برج‌ها و سالهای شمسی کافی است، هیچ فکرم به جایی نمی رسد. آخر دلیل تا این اندازه واهی و ضعیف است که به جهت نیاز یک تعرفه گمرکی به سال شمسی، سال یک کشوری را تغییر دهند و تمام آداب و رسوم و تعطیلات و تشریفات را در همه دوائر از دادگستری و فرهنگ و غیرها و حتی وزارت مالیه و دارایی در همه امور کشور تبدیل کنند. این چه حسابی است؟ این چه کتابی است؟ و اما قضیه بودجه و مخارج دولت که طبق ماهای قمری زیان متوجه او می شود، به قدری سست است که انسان از عقل و درایت پیشنهاد کنندگان تغییر تاریخ در شگفت می ماند. آخر که گفته است که دولت بودجه خود را از جمع‌آوری مالیات ها و غیره به حسب ماه و سال قمری از ملت و رعایا بگیرد. آن وقت طبق بروج و سالهای شمسی خرج کند و به کارمندان بپردازد. اگر دولتی به حسب تاریخ شمسی جمع‌آوری می کند، به حسب شمسی هم پرداخت می کند. و اگر دولتی به حسب تاریخ قمری جمع‌آوری می کند، به حسب قمری هم پرداخت می کند. نسبت در هر دو حال محفوظ و ابداً نفع و زیانی متصور نیست. اگر بودجه کشور 24 میلیون در سال شمسی است، چنانچه بخواهند طبق سال قمری بپردازند، دیگر 24 میلیون بودجه آن نیست، طبعاً کمتر است. و پرداختن همان مقدار کمتر به ماه‌ها و سال‌های کوتاه‌تر چه ضرری می‌رساند؟ تعیین بودجه و دخل و خرج دولت و پرداخت و جمع‌آوری آن چه طبق سال‌های شمسی باشد و یا سال‌های قمری، هر دو در دست دولت است و تناسب در هر حال محفوظ و یک ریال کم و بیش نخواهد شد. اگر شما در منزل 10 نفر میهمان دعوت کنید، در نزد هر یک از آنان یک ظرف طعام می‌گذارید و اگر 20 نفر دعوت کنید، باید 20 ظرف طعام بگذارید. و در هر حال میهمانان فقط از ظروف خود خورده و سیر می‌شوند. ولی اگر شما 20 نفر دعوت کنید و طعام 10 نفر را برای آنان قرار دهید، همگی نیم سیر می‌مانند. شما هیچ گونه الزامی ندارید که 20 نفر دعوت کنید و طعام 10 نفر به آنها بدهید، یا 20 نفر دعوت کنید با طعام 20 نفر، و یا 10 نفر دعوت کنید با طعام 10 نفر. و در هر دو صورت هم همگی میهمانان سیر شده اند و هم شما مورد خجلت کمبود طعام واقع نشده و از عهده بر آمده اید. باری، تمام این دلیل ها بهانه است. میخواهند محرم و سفر و رمضان و ذوالحجه را بردارند و یک درجه قدم پیش نهند و یک مرحله را پشت سر گذارند تا برای قدم‌های بعدی و مراحل پیموده نشده راه استوار باشد.